با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی بخش مقدمه کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موری ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامیز چشم مار سانی ببر از وفا که
ادامه مقدمه ویراستار جعفر مدرس صادقی. مروری بر آثار چاپ شده میرزا حبیب در دوره اقامتش در استانبول و انتخابهای حساب شدهش و در نظر گرفتن تذکر صریح خود او در مقدمه های دیوان اطعمه و دیوان البسه ثابت می کند که میرزا حبیب در تمام این سالها در حال تمرین و دستگرمی بوده و خودش را برای یک کار بزرگ آماده می کرده است. در همان سالهایی که دوستان انقلابی او ایدئالهای مبارزه با استبداد قاجاری و اتحاد ملل اسلامی را دنبال می کردند و از سالها پیش از آشنایی با آن دو نفر، میرزا حبیب هم در کنج خلوتش در تدارک مبارزه دیگری بود، جستجوی راه حلی برای در هم شکستن طلسمی که دست و بال زبان فارسی را می‌بست و مجالی برای نوآوری و تجربه‌های جدید فراهم نمی‌کرد. نثر شایع زمانه، نثر تکلف‌آمیز و تملق‌آمیز به بن‌بست رسیده منشیانه قاجاری که پر از ادا و اصول خودنمایی و مبالغه بود، به درد ترجمه رمان نمی‌خورد و برای رسیدن به زبانی که در این قالب جدیدی که از اروپا آمده بود و در ادبیات ما سابقه‌ای نداشت جا بیفتد و جواب بدهد، باید کار تازه‌ای انجام می‌گرفت و راه حلی پیدا می‌شد. میرزا حبیب به شاعری شهرت داشت و نسخه اصل دیوان اشعار او به خط خودش در کتابخانه سلطان بایزید استانبول موجود است. بخش‌هایی از فکاهیات منظومش را در سال 1300 هجری قمری در استانبول به چاپ رساند، اما هیچگاه مجموعه کامل دیوان اشعارش را چاپ نکرد. دغدغه اصلی او در دهه سوم اقامتش در استانبول ترجمه رمان بود و در سالهای رفاقت و صمیمیتش با شیخ احمد روحی و میرزا آخان کرمانی و شاید به تشویق آن دو، بیشتر وقتش را صرف ترجمه و بازنویسی و حک و اصلاح ترجمه های حاجی بابای اصفهانی و ژیل بلاس سانتیلانی می کرد و چنان که از شواهد امر برمی آید، شیخ احمد و میرزا آهان هن در حک و اصلاح و ویرایش این ترجمه ها سهیم بودند و به رونویسی و نسخه برداری از ترجمه های او می پرداختند. چنان که اولین نسخه‌ای که از ترجمه حاجی بابای اصفهانی به ایران رسید و مبنای اولین چاپ این اثر قرار گرفت به خط شیخ احمد روحی بود و نسخه‌ای از ترجمه ژیل بلاس سانتیلانی که مرحوم مجتبی مینوی در کتابخانه دانشگاه استانبول پیدا کرده و به تهران آورد به خط میرزا آخان کرمانی. نامه شیخ احمد روحی به ادوارد براون که خبر از پایان گرفتن کار ترجمه حاجی بابای اصفهانی می‌دهد و از براون درخواست می‌کند که ترتیب چاپش را در لندن بدهد، مورخ جولای 1892 است و این مطابق است با آخر 1309 هجری قمری و یک سال و اندی قبل از بیماری و مرگ میرزا حبیب. با درگذشت میرزا حبیب و سپس حبس و تبعید دوستانش به ترابوزان در رجب 1312 هجری قمری، دیگر کسی نبود که تلاشی برای چاپ آثار او انجام دهد. تنها کاری که در این فاصله از دست دوستانش برمی آمد این بود که از آثار او نسخه برداری کنند یا نسخه هایی را که آماده بود به ایران بفرستند تا از گزند حوادث مصون بماند. کتابت نسخه ای از ترجمه ژیل بلاس به خط میرزا آقاخان کرمانی که ذکر خیرش رفت در فاصله میان درگذشت میرزا حبیب تا دستگیری دوستانش به انجام رسیده است و از روی دستنویس میرزا حبیب تاریخ پایان نسخه برداری قره جمادی الاول 1312 است، یعنی فقط 2 ماه قبل از دستگیری. میرزا حبیب شاعر بود و در شعرهایی که می نوشت به نام دستان تخلص می کرد. در مقدمه دیوان اشعارش خلاصه ای از احوالات خودش را به خط خودش و به صیغه سوم شخص نوشته است به این شهر. اصلش از قریه بن چهارمحال از اعمال اصفهان است. در اصفهان و تهران به تحصیل علوم مشغول بود. در بغداد نیز به قدر 4 سال به تحصیل ادبیات و فقه و اصول پرداخت. پس از آن به تهران مراجعت نمود و از آنجا به افترای اینکه در حق سپه سالار محمد خان صدر اعظم حجو ساخته است قصد گرفتن و اذیت وی نمودند. در سنه 1283 به ممالک رومیه گریخت و در دارالسعاده اسلامبول به دولت عثمانی التجا برد و اوقات خود را در مکاتب و مدارس به سر می برد و مدتی هم از اعضای انجمن معارف آنجا بود. به واسطه افترای دشمنان از آن خدمت معزول گردید و بعد از 1.5 سال باز مورد التفات سلطانی گردید و به سر خدمت خود رجوع نمود. گاهگاهی قصیده‌ای در مدح سفیر ایران می سرود، اما مانند دیگر شاعران چشمش به صله و جوایز نبود. در اوایل حال اشعار خود را متخلص به تخلص دستان می ساخت، اما در اواخر اکثر اشعارش بی تخلص بود و اعتنایی به تخلص نداشت. میرزا حبیب شاعر در سالهایی که در استانبول بود به تدریج به میرزا حبیب ادیب، میرزا حبیب مترجم و میرزا حبیب رمان نویس تبدیل شد. ترجمه حاجی بابای اصفهانی که محصول سالهای پختگی میرزا حبیب و متکی به تجربه های اساسی برای کشف قابلیت های زبان فارسی است، یک ترجمه متعارف نیست و در چارچوب تنگ تعریف ترجمه نمی گنجد. ترجمه حاجی بابای اصفهانی بازآفرینی یک اثر گمشده و تلاشی برای نوشتن یک رمان ایرانی، اولین رمان ایرانی به دست یک نویسنده ایرانی است. متن انگلیسی در مقابل متن فارسی که از روی ترجمه فرانسه ترجمه شده است رنگ می بازد و بسیاری از موارد ترجمه‌ای تحت و بسیاری از موارد ترجمه تحت لفظی از متن فارسی به نظر می رسد. تسلط خیره کننده نویسنده متن فارسی بر زبان و اعتماد به نفسی که در روایت متن فارسی وجود دارد نه تنها هیچ اثری از رنگ و بوی ترجمه باقی نمی گذارد، بلکه برعکس اصل انگلیسی را در سایه قرار می دهد. جیمز موریه در فصل مقدماتی اول داستانش از قول آن سیاح انگلیسی که در راه بازگشت از ایران با حاجی بابا ملاقات می کند به خواننده اطمینان می دهد که متن کتاب عیناً ترجمه همان هدیه است که حاجی بابا به او داده، سرگذشت حاجی بابا به قلم خودش. در این شگرد داستانی حقیقتی نهفته است که از آن نمی توان سرسری گذشت. جیمز موریه برای نوشتن این داستان اگر نه از یک کتاب کامل و حاضر و آماده، دست کم از یادداشت‌ها یا اثر ناتمام یک نویسنده ایرانی استفاده کرده است و با وجود مشاهدات و تجربه‌های شخصی خودش در طول 6 سال اقامتش در ایران که به او اجازه دخل و تصرف و ویرایش چنین اثری را می‌داد، محور اصلی داستان او همان یادداشت‌ها و همان اثر گم شده است. هیچ کس به اندازه میرزا حبیب این فرض مطرح شده در فصل مقدماتی کتاب موریه را جدی نگرفت و منظور اصلی او از ترجمه کتاب موریه بازسازی و احیای همان اثری بوده است که به ادعای موریه مبنای رمان حاجی باباست. در ترجمه ژیل بلاس دست میرزا حبیب کاملا باز نیست و التزام بیشتری به متن اصلی احساس می کند. با اینکه با فارسی کردن اسامی و الغای حال و هوای بومی به متن و به کار بردن اصطلاحات زنده‌ای که از زبان گفتار زمانه‌اش برآمده، از رمان رن لوساژ فرانسوی با شخصیت‌ها و زمینه وقوع اسپانیایی رمانی خلق می‌کند که برای خواننده فارسی زبان ایرانی کاملاً آشنا و ملموس است و نمونه بی‌نظیری از یک ترجمه نبوغ‌آمیز به دست می‌دهد که با اصل اثر پهلو می‌زند. اما جولانگاه اصلی میرزا حبیب و کتابی که به او مجال می‌دهد با همه تخیلش و حاصل همه تمرین‌ها و تجربه‌ها و آموخته‌های خودش را به کار بگیرد حاجی باباست. رمانی با شخصیت‌ها و زمینه وقوع آشنای ایرانی و با یک نویسنده فرضی ایرانی. انتخاب ژیل بلاس برای ترجمه به هیچ وجه از سر تفنن نیست. ژیل بلاس الگوی جیمز موریه برای نوشتن کتابش بود و در این الگو برداری چنان شیفتگی و مبالغه‌ای نشان داد که به کپی برداری و تقلید متهم شد. ژیل بلاس در سال 1749 به انگلیسی ترجمه شده بود. مترجم این کتاب به انگلیسی توبیاس اسبالت، یکی از معروف‌ترین پیکارسک نویسان زمان خودش بود و دونکیشوت تسروانتس را هم همین نویسنده به انگلیسی ترجمه کرد که در سال 1755 منتشر شد. رمان پیکارسک یک پدیده اسپانیایی بود که پس از افول رمانس پا گرفت. اگر در رمانس قهرمان داستان شوالیه جنگجویی بود که پس از مقابله پیروزمندانه با انواع و اقسام حوادث عجیب و غریب اغراق‌آمیز با پیروزی و سرافرازی به وطنش باز می‌گشت و با زیباترین زن جهان ازدواج می‌کرد، در رمان پیکارسک شرح احوالات یک آدم معمولی که بیشتر وقتا آدم رند و آسمانجل و ریاکاری هم بود به شیوهی سرراست و بدون اغراق‌ها و قهرمانبازی‌های رمانتیک روایت می‌شد. این آدم رند و آسمان جول و ریاکار که پابند اصول و قواعد اخلاقی و غیر اخلاقی هم نیست و ماجراهای مختلفی را از سر می گذراند، به جای آینه ای عمل می کند که رمان نویس در طول یک جاده بی انتها به پیش می برد تا به وسیله آن تصویر روشن و شفاف و دستکاری نشده و باورپذیری از خلق و خوی مردم روزگار خودش به دست دهد. به چنین آدمی در زبان اسپانیایی پیکارو میگویند و چون که تب این نوع رمان برای اولین بار در اواسط قرن 16 میلادی در اسپانیا بالا گرفت و از اسپانیا به کشورهای دیگر سرایت کرد، اصطلاح پیکارست به سر زبانها افتاد و به این نوع رمان پیکارسک میگفتند. پیکارسک نویسی از اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 در فرانسه و سپس در انگلستان باب شد و در هر دو کشور خاطرخواه‌های زیادی پیدا کرد. نویسندگان فرانسوی آنچنان مجذوب این نوع رمان نویسی شده بودند که حتی اسامی شخصیت‌های داستان و زمینه وقوع داستانشان را هم اسپانیا انتخاب می‌کردند. همانطور که در ژیل بلاس می‌بینیم. وقتی که سرگذشت حاجی بابای اصفهانی جیمز موریه در سال 1824 میلادی در لندن منتشر شد، پیکارسک نویسی هنوز در انگلستان طرفداران فراوانی داشت، با اینکه رمان نویسی با اولین تجربه های نویسندگان رئالیست اروپایی به راه های دیگری می افتاد و عرضه داشت برای بالزاک ها و فلوبر ها و تولستوی ها که به فرم رمان تشخص و اعتبار تازه‌ای بخشیدند فراهم می‌شد. جیمز موریه رمان نویس نبود، سیاستمداری بود در خدمت انگلستان که دو بار به ایران سفر کرده بود و مجموعاً 6 سال در ایران مانده بود و پس از بازگشت به انگلستان به این صرافت افتاد که از مجموعه یادداشت‌های پراکنده‌ای که در طول مدت اقامتش در ایران فراهم کرده بود رمانی بنویسد. جیمز موریه برای اولین بار به همراهی هیئت اعزامی انگلستان به سرپرستی سر هارفورد جونز به ایران آمد و از ژانویه 1809 تا ماه می همان سال در ایران ماند و حاصل این سفر سفرنامه‌ای بود که 3 سال بعد به چاپ رسید. موریه برای دومین بار در ماه جولای 1810 به همراهی هیئت اعزامی دیگری که از طرف دولت انگلستان به سرپرستی سر گور اوزلی به جانب ایران به راه افتاد و 8 ماه در راه بود و در اوایل سال 1811 به ایران رسید و تا سپتامبر 1816 در ایران ماند. حاصل این سفر دوم هم سفرنامه دیگری بود که در سال 1818 منتشر کرد. جیمز موریه از سال 1817 از کار دولت کنارگیری کرد تا 7 سال بعد مهمترین دستاورد زندگیش و کتابی را که تا امروز نام او را زنده نگه داشته است به دست چاپ بسپارد. سر هارفورد جونز در سفرنامه‌ای که در سال 1834 به چاپ رسانده است میگوید: مستر موریه اطلاع اندکی از زبان فارسی داشت و در مذاکرات بسیار ساده عمومی هم از عهده بیان مطالب خود بر نمی آمد. به استناد این گواهی سر هارفورد جونز و اشتباهات فراوانی که در سفرنامه های او به چشم می خورد و بیشتر حاکی از فارسی ندانی اوست و نمونه هایی از ترجمه های تحت لفظی از فارسی که در متن انگلیسی حاجی بابا وجود دارد، مرحوم مجتبی مینوی احتمال می‌دهد که واقعاً یکی از ایرانیانی که با زبان و ادبیات اروپا آشنا شده بودند و به سبک رمان نویسی و سرگذشت نویسی قصه وار فرنگی ها ژیل بلاس و قصه های شبیه به آن واقف بودند، کتابی به فارسی نوشته بوده است و نسخه آن را به جیمز موریه داده بوده است. حالا اینکه واقعا در توقات بوده یا جای دیگر و این شخص از همراهان میرزا ابوالحسن خان ایلچی بوده یا نبوده و یا اینکه واقعا اسمش حاجی بابا بوده یا نه، جزئیاتی است که لازم نیست با اصل مطابق باشد. میرزا ابوالحسن خان شیرازی معروف به ایلچی اولین سفیری بود که از جانب دربار فتحعلی شاه به انگلستان فرستاده شد و او همراه با جیمز موریه در پایان سفر اولش به ایران در ماه می 1809 از تهران به تبریز و از آنجا به ارزروم و توقات و استانبول و ازمیر رفت و از بندر ازمیر به کشتی نشستند تا خودشان را به خاک انگلستان برسانند. پس از تعیین سر گور اوزلی به سمت سفیر کبیری و جیمز موریه به عنوان منشی سفیر، آنها به طرف ایران حرکت کردند و در این سفر دور و دراز 8 ماهه که با کشتی و از طریق آمریکا و اقیانوس کبیر و اقیانوس هند اتمام انجام گرفت، میرزا ابوالحسن خان هم همراه آنها بود و موریه در طول این سفر از همصحبتی با سفیر و گوش دادن به حکایت‌های او بهره‌های فراوان برد. میرزا ابوالحسن خان را در کتاب حاجی بابا با اسم میرزا فیروز می‌یابیم. در تکلمه‌ای هم که موریه بر کتاب حاجی بابا نوشت و به نام حاجی بابا در لندن در سال 1828 منتشر شد، میرزا ابوالحسن خان حضور محسوس و مشخصی دارد. تاریخ پای نامه‌ای که در فصل مقدماتی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی آمده، اول دسامبر 1823 است و سیاح ایران در این نامه به کشیش سفارت سوئد میگوید که اگر یادتان باشد 16 سال پیش شما را در استانبول ملاقات کردم و اندکی بعد از این ملاقات به لندن می‌رود تا همراه با فرستاده دولت انگلستان عازم ایران شود و این تاریخ 1807 مطابق است با زمانی که جیمز موری به همراه سر هارفورد جونز به لندن می رود و به خدمت وزارت خارجه انگلستان در می آید تا 2 سال بعد همراه با او به ایران برود. در پایان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، حاجی بابا پس از تحمل انواع و اقسام ناملایمات و چشیدن سردی‌ها و گرمی‌های روزگار که شرح آن را به تفصیل در طول کتاب می‌خوانیم، به خدمت میرزا فیروز در می‌آید و قرار می‌شود که به عنوان منشی او به انگلستان برود. حاجی بابا را در شهر توقات دیده است که از انگلستان سیاح ایران در نامه اول کتاب تعریف می‌کند که هنگام بازگشت از ایران حاجی بابا را در شهر توقات دیده است که از انگلستان به وطن برمیگشته و همانجاست که حاجی بابا کتابش را به او تقدیم می‌کند. تشابه اسمی حاجی بابای موریه با حاجی بابای افشار که یکی از اولین محصلین ایرانی بود که به انگلستان فرستاده شد، سردرگمی‌هایی به وجود آورده و بحث‌های زیادی برانگیخته است. سر هارفورد جونز وقتی که در سال 1811 به انگلستان برمیگشت، در تبریز به حضور عباس میرزا رفت و به خواهش او 2 محصل ایرانی را که یکی پسر نقاش باشی عباس میرزا و دیگری همین میرزا حاجی بابای افشار بود، با خودش به لندن برد. حاجی بابای افشار پسر یکی از صاحب منصبان عباس میرزا و از یک خانواده آذربایجانی بود و قرار بود که در لندن علم طبابت بخواند. پسر نقاش باشی در سال 1813 در لندن درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد و حاجی بابای افشار تا سال 1820 در انگلستان ماند و پس از بازگشت به تبریز به سمت حکیم باشی عباس میرزای نایب السلطنه منصوب شد. عباس میرزا در سال 1833 میلادی درگذشت و پس از درگذشت او حاجی بابا حکیم باشی محمد میرزای ولیعهد شد و پس از درگذشت فتحعلی شاه و شاه شدن محمد با شاه جدید به تهران آمد. پس از انتشار کتاب حاجی بابای موریه، حاجی بابای افشار و میرزا ابوالحسن خان شیرازی هر دو از دست او به خشم آمدند. یک سرهنگ انگلیسی که حاجی بابای افشار را در سال 1835 میلادی دیده است میگوید میرزا بابای حکیم باشی که در انگلستان تربیت شده است و انگلیسی را به کمال خوبی حرف میزند، بر مستر موریه بسیار خشمگین است که چرا در سرگذشت حاجی بابا با اسم او بازی کرده و خصال ملی ایران را بد جلوه داده است. و جیمز بیلی فریزر، نویسنده و سفرنامه نویس اسکاتلندی، در سفرنامه‌ای به نام سفر زمستانی از قسطنطنیه تا تهران، در یادداشتی مربوط به 10 مارس 1833 شرحی از دیدارش با میرزا ابوالحسن خان شیرازی داده است و میگوید او که قبلاً سفیر پادشاه ایران در انگلستان بود، همکنون وزیر امور خارجه است و گویا قرار است که با یک مأموریت سیاسی دیگر دوباره عازم لندن شود، با اینکه این احتمال را بعید می‌دانم. او از بی‌حرمتی‌هایی که موریه در حاجی بابا نسبت به او روا داشته است به شدت عصبانی بود و در حالی که انگلیسی عجیب و غریب و دست و پا شکسته‌اش را با فارسی خاطی می‌کرد می‌گفت خیلی بد آقا، خیلی بد، حقیقت ندارد آقا، بی صداقتی به خرج داده، بی ادبی کرده است آقا. حاجی بابای افشار و میرزا ابوالحسن خان شیرازی هر دو به نحوی در رمان جیمز موریه به طور غیر مستقیم یا مستقیم حضور دارند و دلخوری آنها از دست او و کتابش دلخوری شخصی و تا حدودی قابل توجیه است، اما واکنش خشم‌آلود نسبت به این کتاب منحصر به این دو نفر نیست. منتقدانی هم که به نسل‌های بعدی تعلق دارند و 100 سال و اندی پس از انتشار کتاب درباره آن اظهار نظر می‌کنند، در محکوم کردن این اثر به جرم تحریف حقایق و بی‌انصافی به حاجی بابای افشار و میرزا ابوالحسن خان پیوستند. عباس اقبال آشتیانی در مقاله‌ای که عمدتاً به سرگذشت نخستین محصلین ایرانی در فرنگ می‌پردازد، به کتاب حاجی بابا هم اشاره می کند و می گوید مؤلف کتاب حاجی بابا به همان درجه که مهارت در انشاء تألیف خود به کار برده، به همان درجه هم در تقریر معانی بی انصافی و غرض‌ورزی به خرج داده است و به نویسنده ایراد می گیرد که چرا به هیچ یک از محاسن و فضایل قوم ایرانی اندک اشاره‌ای نکرده و به عمد از سر همه آنها گذشته است و هر جا مجال یافته است این قبیل آداب و مراسم و عادات مردم ایران را با آب و تاب تمام شهر داده و به استهزای آنها پرداخت. یحیی آریان‌پور با اینکه حاجی بابا را قصه و داستان می‌داند و اظهار نظر می‌کند که نویسنده در تصویر شخصیت‌ها و سرگذشت‌ها به قدر کافی توفیق یافته است، اعتقاد دارد که حاجی بابا کتابی است که آن را جیمز موریه به قصد انتقاد از ایرانیان و نمودن جهات زشت آداب و رسوم ایرانی به رشته تحریر کشید. حسن کامشاد اصل انگلیسی حاجی بابا را تصویر یک جانبه، تعصب‌آمیز و مبالغه‌آمیزی از جنبه‌های خاصی از زندگی ایرانی توصیف کرده است و ترجمه فارسی را هم به خاطر تعصب مذهبی و سیاسی مترجم در همان ردیف قرار می‌دهد و حتی مبالغه‌آمیزتر می‌داند. و هما ناطق در مقاله‌ای با عنوان حاجی موریه و قصه استعمار قضیه را به صورتی به مراتب ساده انگارانه تر و سطحی تر برگزار می کند و می گوید همه سعی و اهتمام نویسنده حاجی بابا در این است که از هر رویدادی استفاده کند تا حق حاکمیت غرب و محکومیت شرق را به اثبات برساند و کار میرزا حبیب را در این جمله خلاصه کرده است که همه کوشش مترجم حاجی بابا در این است که با هر نوشته و هر عبارتی دستگاه ظلم و ستم و حکام و ستمگران زمان خیش را به باد انتقاد گیرد و جامعه منحط و فساد دوران خیش را بشناساند و مردم را آگاهی و بیداری بخشد. کار به جایی میرسد که سرگذشت حاجی بابا در این مقاله آغاز ادبیات استعماری خوانده می شود و نویسنده سعی می کند این نکته را در به اثبات برساند که مقصود موریه از نوشتن این کتاب چیزی نبوده است مگر نشان دادن لزوم حمایت غرب از ایران و توجیه نفوذ سیاسی و نظامی انگلستان در ایران. رمان جیمز موریه در حد یک بیانیه استعماری و ترجمه میرزا حبیب اصفهانی در حد یک ادعانامه یا دفاعیه سیاسی تنزل داده می شود تا جامعه روشنفکری ایران بیخبری و جهل خودش را نسبت به یک اتفاق بزرگ ادبی توجیه کند. بقیه مقدمه رو که دیگه خیلی هم ازش نمونده بذاریم برای دوشنبه به بعد. روز شما بخیر و آخر هفته خوبی برای همه آرزو میکنم.
و همچنین بسیار لطف کردید. خواهش میکنم.
خدا باشه.